بسم الله الرحمن. گفتیم که برای سبب تعاریفی شده است، لکن لا یهمنا البحث از اون تعاریف ولا ملزمه برای تعریف. بحث از اون تعاریف مهم نیست، الزامی هم بر تعریف نداریم. برای اینکه عنوان سبب و شرط و علت و همینجور عنوان مباشرت، این عناوین در لسان ادله نیست، در لسان روایات نیست. عنوان سبب و شرط و علت و مباشرت لیست به موجودت در لسان روایات که ادله باب است. اونی که موجود است در لسان روایات، همچنانی که صاحب جواهر هم فرموده است، یک سلسله موارد است، یک سلسله موارد در لسان روایات ذکر شده است، مثل حفر البئر، مثل گزیدن سگ و مثل قرار دادن میزاب در طریق. این جور موارد در روایات آمده، موارد در روایات آمده، این عناوین در روایات نیامده. بله، بعد از آنی که این موارد رو خوندیم، اون وقت باید ببینیم جامع بین این موارد چیه و با القاء خصوصیت ضابطه ای به دست بیاد. چون وقتی موارد زیاد باشد، آدم میفهمد که مورد خصوصیت ندارد، اون جامعش خصوصیت دارد. باید بعد از علم به اون موارد جامع را پیدا کرد و با القاء خصوصیت ضابطه را معلوم کرد. بعد از علم اون وقت طریقی برای ما هست که ضابطه را پیدا کنیم، میشود القاء خصوصیت کرد و قدر جامع را پیدا کرد. یا اگر در روایات کبرای کلی بیان شده باشد، تعلیلی در روایات باشد، عنوان دیگری در روایات باشه که مفید ضابطه باشد، از اون راه هم میشود ضابطه را چکار کرد؟ پیدا کرد. لکن لا یخفا که اصل اولی عدم زمانه است، اصل اولی یه عدم زمانه است، اصالت البراعه از زمان، اصل اولی عدم زمانه است. اما بناء عقلا هم بر زمان است، در اونجایی که مباشر باشد فقط، و یا اگر مباشر و سبب هستند، سبب اغوای از مباشر چی؟ نباشد. و اما اگر سبب اغوای از مباشر بود، بنابر تضمین سبب است. و باز این بنا هم معناش اینه، حقیقت این بنا هم این است که بعد از تحقق موجب زمان و بعد از تحقق تلف، بعد از آنی که تلفی محقق شد که این تلف زمان می آورد، اون چیزی که این فعل به اون نسبت داده می شود در باب زمان، همون موجب زمان است. اونی که فعل برای زمان به اون نسبت داده می شود، شخصی که فعل برای زمان به اون نسبت داده می شود، زمان بر عهده اون است. اگر مباشر تنها باشه مباشر است، و اگر دو نفر باشند سبب و مباشر، یعنی یکی خودش عمل را انجام نداده مقدماتش را انجام داده، اما او جوریست اقواس به حیث که فعل رو چکار می کنن؟ به اون نسبت می دهن. معیار نسبت دادن فعل در باب زمان است به شخص. اقوایتیم که میگیم باز به این معنا. پس در بنا و عقلا زمان بر مباشر است، الا اینکه غیر مباشر چه باشد؟ اقوا باشد. یعنی غیر مباشر به نحوی باشد که فعل به او نسبت داده میشود، مثل اینکه انسانی چاهی را بکند و غیری را دعوت کند، غیر هم نابینا باشد، چار و کنده غیر نابینا را هم دعوتش کرده، بشم اعلام نکرده که اینجا چاه است و بعدم راهنماییش کرده از اینجا بیا، از قضا او افتاد در چاه و چی؟ و مرد. ولو علت موت او وقوع در بئر است، اما از نظر عقلا وقتی میخوان تضمین کنن کیا تضمین میکنن؟ میگن کی این رو از بین برد و باید خونبهاش رو بدد؟ اون آقای دعوت کننده، برای اینکه این مباشر اینقدر ضعیفه که فعل رو نسبت میدن به سوی کی؟ به سوی اون سبب. اون سبب شده است که از بین برود. یا فرض در وسط کوچه چای رو کنده یا آب ریخته، یخ شده است، یه کسی رو دعوتش کرده از وسط کوچه بیاد، بعد اومد پاش سر خورد روی یخا و افتاد و از بین رفت. یا من در رانندگی اونچنان سرعت گرفتم که اختیار رو از طرف چیکار کردم؟ گرفتم اختیار رو از ماشین مقابلم، که حتی در استدام ما گفتیم، در استدامام همین حرف رو زدیم، اختیار رو از اون گرفتم. پس معیار این است که عقلا فعل را برای زمان به اون نسبت بدن. این معنای از سبب و اقوامن مباشر است. دائر مدار و عنوان سبب و اسم سبب نیستیم، دائر مدار این هستیم که فعل در باب زمان به چه کسی نسبت داده می شود. مباشر تنها باشه مباشر نسبت میدن، سبب و مباشر باشد، اگر سبب اقوا باشد به سبب نسبت میدن، اگر اقوا نباشد به مباشر نسبت میدن یا به هر دو نسبت میدن. اینو باز باید بحثش بعد بیاد که ممکن است کسی بگه در بعضی از اسباب به هر دو عقلا نسبت میدن و زمان را برای هر دو قرار میدن. این تابع اعتبارات عقلایی است. و باز لا یخفا که در زمان بل اسباب مقتضای اطلاق فتاوا و روایت عدمش است بر عاقله. مقتضای اطلاق فتاوا و نصوص عدم زمان بر عاقله است در باب اسباب. اگر کسی چای رو بکند و دیگری بیفتد توی اون چاه و بمیرد، اینجا گفتن خود این حافره بر چجوره؟ زامن است. دیگه نرفتن روی این که گاهی این زامن است و گاهی کی؟ گاهی غیر. یا ممکن است بگیم غیر زامن است، برای اینکه این نه قصد فعل داشته نه قصد چی؟ نتیجه. مقتضای اطلاق نصوص و فتاوا، بلکه ظاهر نصوص و فتاوا اینه که زمان اینجا بر عاقله چی؟ نیست. و نگفتن که اگر قصد کشته قصد افتادن رو داشته زمان بر خودش، اگر هیچ کدومش نداشته زمان بر کی عاقله، بلکه غالب مواردش این است که باید زمان بر کی باشد؟ عاقله باشد. چون مثلا اون کسی که ناودون میزنه تو کوچه، این نه قصد دارد کسی بیفتد نه قصد دارد کسی کشته بشه. اون کسی که چای میکنه تو ملک غیر که منصوص است و مفتابه، یه کسی میره میفته توش میمیرد، نه قصد فعل داشته نه قصد چی؟ نه قصد نتیجه. مقتضای اطلاق نصوص و فتاوا، اگر نگوییم ظاهر نصوص و فتاوا، اینه که دیه بر عاقله در اینجا چی؟ در باب اسباب نیست. و این موافق است با اصالت الچی؟ براءه. این عدم زمان با اصالت البراءه موافق است و تأیید میکند همون عرضی که ما داشتیم. ما میگفتیم زمان در باب خطا بر عاقله برخلاف کیه؟ قواعد است. و یؤید اونی را که ما میگفتیم که زمان برخلاف قواعد است باید اقتصار بشه بر موارد خاصه. ولی لذا میبینی اینجا فقها و روایات هیچ نیامدن تضمین رو بر کی قرار بدن؟ بر عاقله قرار بدن، بلکه تضمین رو بر خودش قرار دادن. و یا از این جهت که اصلا اینو خطا نمیدونن. خطا اونجاییست که اراد شیئا فاصاب شیئا چی؟ آخر. اما اینجایی که نه اراد شیئا و نه اصاب شیئا آخر، اینجا رو خطا نمیدونن، که ما در باب خطا هم این احتمال را میدادیم. به هر حال مسلم است که زمان بر عاقله نیست از باب اطلاق روایات، بلکه ظهور روایات، اگر بگیم مورد روایات ماله اونجا است. و این موافق است با اصالت البراءه و با عرضیم که ما داشتیم، اون عرض ما را هم در اونجا تأیید میکنه. فا ازا عرفت ذالک، لابد از بحث در موارد، باید موارد رو یکی یکی بررسی کنیم، مواردی که در نصوص و فتاوا آمده است. یکی از اون موارد مسئله قرار دادن حجر یا کارد و غیر اوست در طریق در غیر ملک خودش، وضع حجر یا سکین در غیر ملک خودش. بله بله اگر بله مثلا اگر حجری را یا بله اگر حجری را در ملک خودش قرار داد یا در ملک مباح و کسی پاش روی او لغزش پیدا کرد و مرد، اینجا گفتن زمان ندارد. لو وضع حجرا فی ملکهی او فی مکان مباح له التصرف و اسر غیر و مات لیس له چی زمان. اما اگر این حجر را در ملک غیر قرار داد و لغزید و مرد، درش چی هست؟ زمان هست. و یا اونجایی که بعری را در ملک خودش به وجود بیارد و غیر در او بیفتد، گفتن زمان ندارد. اگر در ملک غیر باشد زمان دارد. مثل این دو است وضع سکین. اگر کاردی را قرار بدهد در ملک خودش، کاردش افتاده بود، یه کسی اومد پاش بهش خورد، افتاد پاش زخم شد، خون آلود شد، خون جریان پیدا کرد و مرد، فهو لیس به چی؟ ضامن. اما اگه کارد تو ملک غیر انداخت و اومد پاش بهش خورد و مرد، فهو یکون چی؟ ضامن. این مسئله یکی از موارد وضع حجر و یا حفر بئر و یا وضع سکین و امثال است که گفتن اگر در ملک خودش باشد زمان نیست، اگر در ملک غیر باشد زمان هست. و لا اشکال فی المسئله و لا خلاف فی الجمله. لا اشکال و لا خلاف فی الجمله. فی الجملهش اشکال و خلافی ندارد. یعنی اونجایی که در ملک خودش باشد فی الجمله گفتن زمان ندارد، اونجایی که در ملک غیر باشد فی الجمله گفتن زمان داره. بله اشکال اینه که اگر در ملک خودش بود ولی طرف رو مغرور کرد، بازم زمان نداره. انما الاشکال این است که اگر حفر بئر یا وضع حجر کان فی ملکه اما مراعات احتیاط رو نکرد و غرره طرف را، مثل اینکه دعوتش کرد و اومد از چاه رد شد و افتاد و مرد، یا اگر در ملک غیر بود و رعایت احتیاط رو چی؟ کرد. شاه در ملک غیر کنده اما رعایت احتیاط نموده، علامت قرمز اونجا زده، اعلام خطر کرده است. اینهاش محل اشکاله. محل اشکال این است که آیا این که میگید حفر بئر و وضع حجر و القاء سکین در ملک نفس موجب زمان نیست مطلقا، یعنی ولو تقریر کرده طرف را، یا نه این اختصاص دارد به غیر موارد تقریر، یا این که گفته می شود اگر در ملک غیر بود زمان هست مطلقا ولو مراعات احتیاط نموده، یا نه در ملک غیر اونجایی که مراعات احتیاط چی؟ نکرده. و باز در ملک غیر که میگید زمان دارد، ملک الغیر به معنا عام، یعنی ولو اذن داده باشد در ملک غیر، ملک غیر خصوصیت دارد حتی اذن را هم بگیرد، که میشد ملک الچی؟ ملک الغیر. بگید اونجا هم ملک الغیره و بنابراین زمان دارد حتی اگر اذن هم داده باشد، یا نه ملک الغیری که تصرف در او جائز چی؟ نیست. آیا معیار ملک غیر است ولو تصرف در او جائز باشد، یا معیار ملک الغیر است در صورتی که تصرف در او جائز چی؟ نباشد؟ کدوم یکی از این موازین است؟ همینجور ملک خود، در ملک خود مطلقا یا ولو در ملک خود تصرف هم جائز چی؟ نیست. خانه ای را بنده دادم به غیر اجاره، وقتی اجاره دادم من دیگه حق رفت آمد اونجا ندارم، از قضا رفتم تو اون خانه یک کاردی انداختم تو اون خانه، بعد یک کسی آمد پاش بهش خورد و چی؟ مرد. ملک نفس و ملک غیر موضوعیت دارد در زمان و عدم زمان، یا جواز تصرف و عدم جواز تصرف موضوعیت دارد؟ روشن شدن این بحث لابد از مراجعه به روایات باب، بنای این که ببینیم آیا موضوعیت و خصوصیت برای ملک النفس و ملک الغیر است. موضوع اینه، چه تصرف جایز باشد چه تصرف جایز نباشد، چه رعایت احتیاط شده باشد چه رعایت احتیاط نشده باشد. موضوع ملک النفس و ملک الغیره، کیف ما کان، اینا موضوعیت دارد. یا نه، موضوع چیزی است که تصرف در او جایز است و چیزی که تصرف در او جایز نیست. و یا نه، اصلا موضوع بالاتر از این هاست، موضوع رعایت احتیاط و عدم رعایت احتیاط است. کدوم یکی از این عناوین است؟ آیا معیار در زمان و عدم زمان در نسبت به واضع حجر، حافر بر، ملقی سکین، آیا معیار در زمان و عدم زمان ملک النفس و ملک الغیر است؟ چه جواز تصرف باشد چه جواز تصرف نباشد، چه رعایت احتیاط شده باشد چه رعایت احتیاط نشده باشد. میگیم ملک النفس زمان ندارد، ملک الغیر زمان دارد. یا نه، موضوع اصلا اونیست که یجوز التصرف و لا یجوز التصرف، ملک النفس با جواز تصرف، ملک الغیر با عدم جواز. معیار اینه کارت حروم باشه یا کارت حروم نباشه. اگه این سنگو که اونجا انداختی حروم بوده، یکونو چی؟ زامنا. اگر اونجا انداختی حرام نبوده، لا یکونو زامنا. معیار اینه. یا نه، هیچ یک از اینا معیار نی اصلا، حروم و حلال معیار نی. گفت هندونه مردم رو میخورد، تو ملک مردم رفت تو هندونه میخورد. گفت بابا این هندونه که داری میخوری مال مردمه، مال مردم خوردن حرومه. گفت من برای حروم حلالیش نمیخورم، برای خنکیش میخورم. حالا آیا در باب وضع الحجر و حفر البر معیار احتیاط و عدم احتیاط، حروم حلالیش مطرح نیست؟ کدام یکی از این جهات سگانه است و هر سه جهت محل اشکال و بحث است؟ بعضی از فقها آمدن اقتصار کردن بر ملک النفس و بر ملک الغیر، گفتن اگر ملک النفس باشد ولو مغرورشم کرده باشد لیسه به چی؟ به زامن. اقتصار بر ملک النفس نمودن که مقتضای کلامشون اینه، ولو مغرورشم کرده باشد لا یکونو چی؟ زامنا. بعضی هم گفتن نه، اگر مغرور کرده باشد زمان هست. این جهاتی است که محل اشکال است. یا مثلا نسبت به ملک مشترک، ملک مشترک آیا چه جوریه؟ آیا اگر من چاکنده من زامنم یا دوتایی با شریکمون زامن هستیم؟ یا اونجا که اگر مطالعه کرده باشید معلومه براتون، یه سنگ را بارون آورده گذاشته است، منم یه سنگ روش گذاشتم، بعد کسی افتاد و چی؟ مرد. آیا اصلا زمان نیست یا زمان هست؟ چون من واضع حجرم عدوانن. یا دو تا سنگ گذاشیم، یه سنگ من گذاشتم، یه سنگ یه آقا دیگه گذاشت، دو تا سنگا سبب شد که این پاش بهش خورد و چی؟ مرد. اینجا بعضیا گفتن اونی که واضع حجر است عدوانن، یعنی در ملک غیر زمان ندارد، اونی که واضع حجر است لا عدوانن زمان دارد. برای روشن شدن این جهات ثلاثه لابد از مراجعه به روایه. ولا یخفا که اجماعات و شهرات هم در اینجا لیست به حجه، لانها مأخوذه من الاخبار، یا لااقل از احتمال اینکه از اخبار گرفته باشن. و بالجمله الباب باب الاجتهاد، باب اجتهاد است و فهم از روایات. حالا میریم سراغ روایاتی رو که در اینجا داریم. بله؟ نه هیچ، اگه قصد هیچ چیز خیلی نیست. اگر قصد کرده بشه کشتن را که اون میشه قتل عمد. خب اون ببینید، اگر قصد داشته بشه که این توش بیفتد میشه شبه عمد، اگر قصد اونم نداشته میشه میشه خطای محض. در باب زمان مقتضای اطلاق اینه، این زامنه. من حفر بئرن فی ملک الغیر فهو له چی؟ زامن. ولو قصد افتادن هم نداشته، که معمولا هم قصد افتادن چی؟ ندارد، که میشه شبیه خطا محض یا خطا محض. مقتضای اطلاقش اینه، فرق بین قصد اظهار و غیر قصدش نیست در بعد زمان. حالا در بعد جزا اون بحث دیگر است. باب 8 از موجبات زمان رو پیدا کنید. ظاهرا یه سر روایات اونجاست. البته من نرسیدم روایات را مستقصا بررسی کنم. شما آقای مطالعه میکنید، کمک میکنید، من امشب مطالعه میکنم، ولی موازینی رو که بریم سراغ روایات این جهات است، جهاتی که برای بررسی مسئله هست. بله، صحیحه کنان. یکی از روایات این صحیحه ابی صباح کنانی، دوی باب 8، دوی باب 8 از ابواب موجبات زمان، 179. قال ابو عبدالله علیه السلام: من ازر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن. من ازر بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن. این یکی ابو صباح کنانی. یک باب 9 باز، یک باب 9 کلش زیل یک باب 9 اینجوری: سیه حلبی سألت عن الشیء یوزع على الطریق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره. عقر یعنی مجروح کردن، رم میده صاحبش را و مجروح میکنه اون صاحب را. فقال: کل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه. هر کسی که ضرر بزند به چیز، هر چیزی که ضرر بزند به طریق مسلمین، صاحبش ضامن است مر اون چیزی که میرسد این چیزه اون شخص را. این دو تا روایت بر نحوه کلیه: من ازر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن، یک باب 8. این صحیحه حلبی: کل شیء یضر به طریق المسلمین فهو له ضامن. این من ازر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن. ما اگر باشیم و این ظاهر من ازر به شیء من طریق المسلمین، کسی که ضرر بزند به چیزی از طریق مسلمین فهو له ضامن، ظاهرش چیه؟ ها؟ یعنی جاده رو خراب کنه. ظاهر من ازر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن، کسی که ضرر بزند به چیزی از راه مسلمون ها، با معیت است دیگه، به چیزی از راه مسلمون ها، یعنی خراب کنه جاده را، بیاد جاده را خراب کنه، بیاد نمیدونم سرعت گیر بزنه وسط جاده، جاده را از بین ببرد، اسفالتا را خراب کنه، فهو له ضامن. من روایات را دارم میخونم. طریق ملک غیره دیگه، ملک غیره دیگه، طریق ملک خودشه، طریق ملک الغیره، ملک الغیره دیگه، ملک این نیست، ملک مبا برای اون نیست، از املاک شخصیش نیست، از املاک شخصیش نیست. حالا ببینی نتیجه، حالا اجازه فرمایید نتیجه میخوام. ما این روایتی میخونیم ببین چی به دست میاد. ما حالا عرض کردم، شما حالا بعد نگاه کنید روایات را. اجازه من این روایت اولا بخونم. این من ازر معناش اینه: من ازر به شیء من طریق المسلم فهو له ضامن. لکن این معنا را فقها از این روایت برداشت نکردن، فقها روایت رو اینجور معنا نکردن، و ظاهرن این که معنا نکردن به قرینه اون صحیحه حلبیه: کل شیء یضر رو به طریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه. صحیحه حلبی اینه، یک باب نو: سألته عن شیء یوزع علی الطریق، چیزی رو میذاره سر راه، فتمر دابه فتنفرو به صاحبها فتعقرو. خب این اینجا بوده که به را ضرر خورده یا به عابر؟ به عابر ضرر خورده. فقال: کل شیء یضر به طریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه. هر چیزی که ضرر بزند به طریق مسلمین، صاحبش ضامن است مر اون چیزی که میرسد این چیز او را. این من ازر به شیء من طریق المسلمین به قرینه این صحیحه حلبی و یه روایتی دیگه هم داریم، من بعد نگاه کنی پیدا کنی، که اون روایت درباره این است که کسی که میزاب بکند وسط جاده، یا میخی بکوبد وسط جاده، یا حیوانی رو وسط جاده ببندد، این زامنه و بعد به شبیه این روایت چه شده؟ استدلال شده. اگر پیدا کردید بگید. این تو همین باب چی؟ دوی درست سیدک الله. باب 11 بله، موثقه سکونی. قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اخرج میزابا ناودون او کنیفا جای آشغال و کثافت او و او تدوتدن او سقدابتن اولاغش اونجا بسته است او حفر شیئا فی طریق المسلمین فاصاب شیئا فعتبه فهو له زامن. پس ظاهر بدوی سیعه کنانی اینه کسی که به جاده ضرر بزند و هیچ ربطی به ضرر به عابر و به ماشی چی نداره، لکن فقها به این روایت استدلال کردن برای ضرر به عابر و ظاهر این روایت ازش رفعیت می شود و دلیل بر این مطلب اون دوتا روایته، برای اینکه اون دو روایت موردی است که ضرر به کی خورده؟ عابر خورده. پس ولو ظاهر بدوی ضرر به طریق است، اما از این ظاهر رفعیت می شود به اعتبار اون دو روایت و به فهم فقها یرفع الید عن هذا الظاهر به اون دو روایت و به فقهایی که اینجور فهمیدن. فقها معمولا این روایت را در باب اضرار برای عابر ذکر کردن. اون وقت اگر بخوایم اون من اضر را به عابر بزنیم اینجوری بار باید با سببیه بگیریم دیگه، من اضر به شیء یعنی من اضر به سبب چیزی، منم به معنا فی بگیریم، بارا به معنا سببیه بگیریم، من را هم به معنا فی، دو تا خلاف ظاهر. من اضر به سبب چیزی در طریق مسلمین، به سبب چیزی در راه مسلمین ضرر زد. ضرر زد به کی؟ به دیگران. من اضر به سبب شیئی در طریق مسلمین فهو له زامن. اون وقت میشه یه کبرای کلی، کسی که ضرر بزند فهو له زامن. و این ابیت و قلت که باب معنای خودش است، منم به معنای خودش است، فیکفی برای قاعده کلیه صحیحه کی؟ حلبی. برای اینکه میگه کل شیء یضر به طریق المسلمین فصاحبه زامن لما یصیبه، هر چیزی که ضرر بزند در راه مسلمین. اونجا باب معنای کیه؟ قطعاً اونجا به معنای فیه، برای که مورد اینه. کتاب دارن آقایون، سألته عن الشیء یوزع علی الطریق فتمر الدابه فتنفر به صاحبها فتعقره. این چیزی گذاشته صاحب اون رم کرده حیونه، صاحبش مجروح شده. فقال کل شیء یضر به طریق المسلمین فصاحب بزرگ. اینجا مسلم بارا به منافی باید بگیریم و الا یلزم خروج کی؟ خروج مورد. پس یا صیحه کنانی را هم دلیل میگیرید کما هو وجیه برای فهم فقها و به اعتبار قرینه این دو روایت، یا اگر او را شما هم دلیل نگیری صیحه حلبی برای ما کفایت میکنه. این قاعده کلیه به دست ما میداد، ضرر زدن به غیر در راه مسلمین موجب چیه؟ موجب زمانه است. مقتضای اطلاق صیحه حلبی و صیحه کنانی این است که چه جعل الکنیف و جعل الوتد مباح بوده و چه جعل الوتد و الکنیف مباح نبوده، چه جائز بوده که بگذارد این چی را، این ناودون را، جائز بوده براش این ناودون رو بگذاره. ناودون رو گذاشته جوری که تا وسط کوچه میاد آب میرزه سر مردم، که این از اول خودش میشه غیر چی؟ غیر جائز دیگه، برای اینکه ضرر به دیگران میزند و ایذاء دیگران است. اینجور ناودونی رو گذاشته تو کوچه، یا نه یه دونه یا ناودون لوله‌ای گذاشته که آبا که میاد به کسی چی؟ نمیریزد، ترشح نمیکنه، آبا میاد رد میشه. متعارف هم هست اینجوری بگذارن. مقتضای اطلاق این روایات این است که اگر در راه مسلمین آدم سبب ضرر بر دیگران شد چجوره؟ زامنش است. چه جعل وتد و کنیف جائز باشد، چه جعل وتد و کنیف جائز چی نباشد، چه اون وضع و شیع علی الطریق جائز باشد یا جائز نباشد. سهل توعن شیع یوز و علی الطریق فتمر رو دابه فتنفر رو به صاحبا فتعقر رو. خسته شده باربر، بارشو گذاشت اونجا خستگیش در کند، تا حیوان اومد رد بشه باره رو دید چیکار کرد؟ فرار کرد، ترسید و فرار کرد. نه خود آدم نشسته اونجا حیوان اومد از آدم ترسید و فرار کرد، یا نه یه آدم ندیده آدم دید و فرار کرد. خب من نشستنم کنار کوچه برای یه مدتی استراحت که جائز بود، سبب شد که او بیچاره فرار کرد و افتاد و مرد. من عذر به شیء من طریق المسلمین فهو له چی؟ ضامن. توجه کنید، مقتضای اطلاق این روایات این است که تصرف او در طریق جائز باشد یا تصرف او در طریق جائز نباشد. اون صحیحی که موثق سکونی اینجوری بود: من اخرج میزابن او کنیفن او تدوتدن او سقدابتن او حفر شیئا فی طریق المسلمین فاصاب شیئا فعتبه فهو له ضامن. مقتضاش زمان است یا ترک استفسار در اون روایات. این یه سری از اخبار. صحیحه زراره یک باب هشت، حالا اینا دستبندی هاشون خودتون شما دستبندی کنید، منم بعد دستبندی میکنم. صحیحه زراره یک باب هشت: قال قلت له رجل حفر بئرا فی غیر ملکه، تو غیر ملک خودش یه شاهی را حفر کرد، غیر ملک خودش، لازم اونی ملک الغیر باشد، غیر ملکش، حتی مباحات را هم میگیرد دیگه. حفر بئرا فی غیر ملکه فمر علیها رجل فوقع فیها، یه کسی اومد بره افتاد توش و مرد، فقال علی، مردن نداره، فوقع فیها، فقال علیه زمان، بر این آدم زمانه. چرا؟ لأن کل من حفر فی غیر ملکه کان علیه الزمان، هر کی چا تو غیر ملک خودش بکنه ضامنه، چه مراعات احتیاط بکنه چه مراعات احتیاط چی نکنه، چه اجازه گرفته باشد چه اجازه نگرفته باشد. مقتضای اطلاق اینه: حفر البئر فی ملک الغیر موجب للزمان، مجازن کانه و معزونن ام غیرو معزون، رعایت احتیاط کرده یا رعایت احتیاط نکرده. برای اینکه امام دیگه استفسال نفرمودن. رجل حفر بئرا فی غیر ملکه فمر علیها رجل فوقع فیها، حضرت فرمود علیه الزمان، دیگه نپرسید که اجازه گرفته یا اجازه چی نگرفته، نپرسید که بعد بهش اجازه داده یا بعد بهش اجازه نداده، نپرسید که رعایت احتیاط کرده یا رعایت احتیاط رو نکرده. لأن کل من حفر فی غیر ملکهی فهو ضامن. موثقه سماعسه این باب: سألته عن الرجل یحفر البئر فی داره او فی ارضه، یه چا تو خونش میکنه یه تو زمینش میکنه، فقال اما ما حفر فی ملکه فلیس علیه زمان، اونی که در ملکشه زمان ندارد، چه کندنش جائز بوده چه کندنش جائز نبوده. اما ما حفر فی ملکه فلیس علیه الزمان، مقتضای اطلاقش اینه، چه رعایت احتیاط کرده چه رعایت احتیاط نکرده. و اما ما حفر فی طریق او فی غیر ما یملک فهو ضامن لما یسقط فی. ظاهر این روایات این است که ملک النفس و ملک الغیر موضوعیت دارد، و ظاهر این روایات این است که طریق موضوعیت دارد، کار به رعایت احتیاط و عدم رعایت احتیاط ندارد. چی؟ ما حفر فی طریق و او فی غیر ما یملک، روایت بعد پیدا کنید، الان ننویسید. باب بله دیگه اینجا ظاهرا نداریم. حالا دو تا روایت دیگه در اینجا است، یکی این روایت زراره با چار این باب: انا ابی عبدالله علیه السلام لو ان رجلا حفر بئرا فی داره ثم دخل رجل فوقع فیها، حضرت فرمود لم یکن علیه شیء ولا زمان، شاهی رو در خونش کنده بعد یک کسی دیگه اومده افتاد توش، حضرت فرمود زمان برش نیست، ولکن لیغتها، میگن این ولکن لیقتا اشعار دارد بر این که اگر تقریر کرده باشد زامن چی؟ هست. ولکن بپوشونه سر چاه را، ولکن لیقتا سر چاه را بپوشوند. این یه روایت، یا یوغتا، یوغتا هست نمیدونم، یوغتا خیلی. یکی دیگه این روایت علی ابن سوید، ولکن لیقتا، روایت علی ابن سوید سه این باب بپوشونه دیگه. حالا نمیدونم، من مهم نیست، ما معنا میکنیم، حالا دیگه چجوری نمیفهمم. به هر حال انا بلحسن، من ادبیاتم خیلی ضعیفه، انا بلحسن موسی علیه السلام قال اذا قام قائمنا قال یا معشر الفرسان سیروا فی وسط الطریق. قائم ما وقتی قیام کرد میگه سواره ها در وسط راه برن. یا معشر الرجال سیروا علی جنب الطریق، پیاده ها دو طرف راه برن. فایما فارس اخذ علی جنب الطریق، سوار اومد تو پیاده رو، فاصاب رجلا عیب الزمنا، صدمه زد به یک کسی، الزمنا و دیه، میگیم دیه شو باید بدد. و ایما رجل اخذ فی وسط الطریق فاصابه عیب فلا دیه له، اون که اومد وسط راه رفت دیه ای برای او نیست. بعضی ها آمدن گفتن سر این قضیه اینه که وقتی امام فرمود در وسط راه برید، اینا اومدن کنار رفتن، راه رفتنشون در کنار میشه غیر چی؟ جائز. زمان باز از باب عدوان است. بعضی ها گفتن این که دارد اگر این پیاده اومد وسط راه رفت زامنه، اونا زامنن، نه از باب وسط راه و کنار راهه، از این بابه که وقتی امام فرموده شما ها اینجا برید باقی دیگه از دو طرف برن، اگر من حرف امام را قبول نکردم راه رفتن من میشه خلاف چی؟ خلاف شرع. زمان از باب خلاف شرع. این دیگه البته خیلی روح تعبدی و خارج از اجتماعی ها، ولی بعضی اینجور گفته، این پاورقی اینجوری شرح کرده. اینا حکم رو دایر مدار همون چی دونستن؟ جواز تصرف و عدم جواز تصرف. گفتن وقتی امام بگد آقا سواره ها وسط برن، پیاده ها اینور و اونور برن، این که روایت داره اگه پیاده اومد وسط راه خونش هدره، این از باب این که تصرفش میشه غیره جائز. خب برداشته دیگه، اجتهاده. اینا دیروز میدی دسته یه فقیه اینجور معنا میکنه، بدن به شما و به اونا که تو قوانین راهنمایی هستن، اونا یه جور دیگه معنا میکنن. اونا نمیگن مسئله جواز و لاجواز، میگن مسئله مقررات و رعایت مقررات. میگن آقا رعایت مقررات کرده خونش هدر نیست، رعایت مقررات نکرده خونش هدر هست. کاری به این که حالا دیگه تصرف من میشه جائز، تصرف من میشه غیره جائز. بعد این که بگیم چون خلاف شرع مرتکب شده، مرتکب حرام شده، خونش چجوره؟ هدر است. اینا برداشته دیگه، من عرض کردم باب اجتهاده. این چی میخواد بگه؟ اذا قام قائمنا قال یا معشر الفرسان سیروا فی وسط الطریق، و وسط جاده برید. یا معشر الرجال سیروا علی جنب الطریق فایما فارس اخذ علی جنب الطریق فاصاب رجلا، رفت اون کنار رو به یک شخصی خورد، فاصاب رجلا عیب الزمناه الدیه. و ایما رجل اخذ فی وسط الطریق فاصابه عیب فلا دیت له. پاورقی میگه وجهه ان الامام الحق اذا نهى عن التصرف فيما يتعلق بعامه المسلمين وجب عليهم الانتهاء فمن خرج من الجنب الى الوسط فهو كمن دخل في ملك غيره بغير اذنه. این میشد از باب تصرف به غیر اذن، و تصرف به غیر اذن هم موجب هدر رفتن است. این حال روایات من عرض کردم، بس خام علامه چیز زار. اما دقت کنید، هم ریاض رو نگاه کنید، هم کشف اللسان مفصل وارد شده نگاه کنید، جواهر از اونها گرفته است، و هم روایات رو خودتون برسید، مطالب رو از اونها ریشه هاش رو بگیرید، کلیات همین جهاتی که من عرض کردم، برید تو روایات ببینید از روایات چی در میاد. ملک الغیر و ملک النفس است، رعایت احتیاط و عدم رعایت احتیاط چی هست مسئله در روایات. این سه باب نو اینجور میگه دیگه، این آقا میگه تصرف، بعضی از فقها گفتن در ملک النفس زمان نداره.